بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مربی کتاب الحج بحث کیفیت احرام جلسه 740 دوشنبه مورخ 15/9/95.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طبق معمول که از زمستان در پیش، ساعت 7:30 انشاءالله از فردا دیگه شروع بحث 7:30 خواهد بود که دوستان در جریان باشه. مطلب عرض کنم، واجب دوم از واجبات احرام تلبیه هست. چند بحث مهم در این مطلب مطرح است. یک، حکم تلبیه در حج و عمره چیست؟ آیا واجب است؟ یا چنانچه بعضی از اهل سنت میگن تلبیه مستحب است. بحث دوم، تعداد و کیفیت تلبیه است. 4 تلبیه واجبه، 5 واجبه، 6 واجبه، کیفیت چجوریه؟ خب اینجا نکاتیست باید بحث بشه، بررسی بشه. سومین مطلب، حکم لحن و الغلط فی اداء تلبیه است. اگه کسی نمیتونه درست تلبیه را ادا کنه، غلط ادا میکنه تلبیه رو، حکمش چیه؟ به زبان خودش بگه، غلط بگوید و برود، نایب بگیره، وضعیت چجوریست؟ مبحث 4، مکان تلبیه واجب کجاست؟ خب فی الجمله قبلا بحث کردیم در میقاته، اما این بحث رو بررسی میکنیم، اشاره میکنیم. در بعضی از موارد برخی فقها گفتن تلبیه واجب در غیر میقاته، اونم در ذی‌الحلیفه در بیدا، میگن فقط مسجد شجره میقاته، ولی اونجا باید قصد کنه لباس بپوشه بره تو بیدا تلبیه بگه. پس یه جا داریم مکان تلبیه واجب غیر از میقاته. البته این رو بررسی کردیم، اینجا جمع‌بندی میکنیم. مناسبه این 4 مطلب رئیسی مهم در باب تلبیه باید بررسی بشن. اما بحث اول، حکم تلبیه. اهل سنت در حکم تلبیه اختلافاتی دارند. جمعی از اونها قائلند تلبیه واجبی است از واجبات حج، ولی ربطی به احرام نداره. احرام همان نیت است، نیت کرد میشه محرم، ولی تلبیه ربطی به احرام نداره، واجبی از واجبات حج است، ولی مستحبه که با نیت احرام همراه باشه. برخی از اهل سنت میگویند مطلق ذکر یا تعظیم خداوند یا تلبیه واجب است، اختصاص نداره به تلبیه. در احرام ذکر شرطه، نیت احرام کنه، بعدم میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، بعدم میشه محرم تمام. ذکر لازمه، تعظیم خداوند لازمه، از جمله اذکار و تعظیمم تلبیه است. مثلا که حنابل این قول رو قائلن. برخی دیگر از علمای اهل سنت میگن تلبیه بلاصاله استحباب داره، اصلا واجب نیست، چه در حج چه در احرام یه مستحب است. در مقابل این اقوال علمای شیعه قاطبتن و بلا خلاف قائلن که تلبیه واجب است، روایاتی بر این معنا دلالت میکنه، از جمله باب 40 از ابواب احرام صحیحه معاویه ابن وهب، حدیث 1 عن ابی عبدالله علیه السلام قال تحرمون كما انتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك، ظاهر این حدیث این است که در احرام و هویت او تلبیه لازم است، که قبلا هم به حدیث اشاره شده، محرم بشید در محاملتون بگید لبیک اللهم لبیک، ظاهرش اینه که باید لبیک بشید. از این صریح تر صحیحه معاویه ابن عمار است، حدیث 2 از باب 40، بعد از این که تلبیات مفصلی رو ذکر میکنن، واجبات مستحبات، بعد این جمله آمده وعلم انه لا بد من التلبيات الاربع التي كنا في اول الكلام وهي الفريضه وهي التوحيد وبها لب المرسلون. از بین آن همه تلبیه فریضه اون تلبیات اول است که در روایت آمده است. فیعلم که تلبیه فی الجمله در حج واجب است. استدلال شده است به روایتی که در کتاب شریف فقه الرضا وارد شده است. ثم تلبی سرن به تلبیت الاربع و هی المفترضات تقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، بعد اضافه میکنه و هذه الاربع مفروضات. این چهار تلبیه واجب است، فرض است. خب دقت کنید، ما این روایت اخیر رو مؤید حساب میکنیم و نه دلیل. بدین مناسبت وارد میشیم مختصراً بحثی رو در رابطه با کتاب شریف فقه الرضا مطرح میکنیم، به خاطر این که دیگه در مباحث آینده احتیاج بهش خواهد بود، یا به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید. برخی موارد در حج میرسیم بعضی احکام رو گفتند و منحصرا استدلال به کتاب فقه الرضاست، لذا نسبت به این کتاب یه بررسی داشته باشیم که ظاهرا هم تا حالا اشاره نکردیم بهش. کجا گفتیم از کردیم؟ خب حالا بحثای حالا رو ببینید، اگه اونجا رو پیدا کنید مقارنه کنید ببینید. بعید میدونم، ولی منظور خب خیلی خوبه اگر اونجا بحث کردیم این نگاه رو ببینید. آره بعید میدونم، ولی منظور اگه بود خوبه باز بیارید اون بحثم تا ببینیم مقارنه کنید با این بحثی که مطرح میکنیم. عرض میکنیم که نسبت به کتاب فقه الرضا علیه السلام در نسبت این کتاب و به تعبیری چه کسی او رو تألیف کرده است بین فقها و اصولیین اختلاف است. خب کتاب مبسوطی است در مطلق ابواب فقهی، روایات مختلفی رو جمع کرده، جمع شده در این کتاب. گاهی میبینید به مناسبت مثلا صاحب قوانین تو بحث حجیت خبر واحد یه بحثی راجع به حجیت کتاب فقه الرضا مطرح می‌کنه، صاحب مفاتیح الاصول به مناسبت تو حجیت خبر واحد یه بحثی راجع به کتاب فقه الرضا مطرح می‌کنه، در فقه هم به مناسبت‌های بالاخره بعضی اشاراتی دارن، حتی بعضی رساله‌های مستقلی در بحث فقه الرضا تدوین کردن که حالا ما کار به اونا نداریم، خلاصه که نظر فقهی برای ما چیزی به دست بده اینجا اشاره میکنه. نسبت به نسبت کتاب به چند نظریه مطرح اشاره میکنه. نظریه اولین است که این کتاب از امام علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیت و الثناء است و کتاب فی غایت الاعتبار است. قائلین به این نظریه مجلسیه صاحب ریاض، صاحب حدائق، فاضل هندی و مرحوم نراقی پدر است. اولین کسی که این کتاب رو اظهار کرد و مطرح کرد در زمان مجلسیه مرحوم قاضی امیر حسین کرکی که گفته میشه قاضی اصفهان در زمان شاه طهماسب بوده. ایشون مدتی مجاور مکه بود، بعد که برگشت از مکه به اصفهان کتابی رو پیش مجلسی اول آورد، گفت جمعی از حجاج قوم به مکه آمده بودن، کتابی دستشون بود که بر این کتاب خطوط علما هم بود، یعنی علمای کثیری کتاب رو تایید کرده بودن که سابق رسم بود، چون چاپ نبود و وحدت نسخه ها نبود و کتابایی رو که علمای بزرگ الان هم داریم، گاهی خط شهید اول، شهید ثانی، علمای بزرگ دیگه، مرحوم علامه، دیگران بعضی کتابا رو تایید میکردن که آقای کتاب درسته، صحت انتساب داره، ما مثلا یک کتاب رو خوندیم، مطالعه کردیم، از اول تا آخرش دیدیم، مشکلی نداره، خطوط علما برش هست. خیلی کتابا اینجوری بود. این آقای قاضی امیر حسین کرکی به مجلسی اول میگن این کتاب رو جمعی از حجاج قم به مکه آوردن، وقتی من در مکه بودم کتاب رو به من نشون دادن، برای این کتاب خطوط علما بود و در اول این کتابم بعد از حمد آمده بود که یقول عبدالله علی ابن موسی. و این آقای قاضی امیر حسین کرکی میگه من قطع پیدا کردم که کتاب از تألیفات امام رضا علیه السلام است، یک کتاب جامع فقهی یقول عبدالله علی ابن موسی، کتاب تألیف امام رضا علیه السلام است. مؤیدات این قول هم یکی همین جمله است که بعد از حمد آمده یقول عبدالله علی ابن موسی، یعنی علی ابن موسی رضا. در باب اغسال در این کتاب در غسل شب 19 رمضان این عبارت آمده یا لیلت التی ضرب فیها جدنا امیر المؤمنین علیه السلام. وی معلوم میشه مؤلف این کتاب از اولاد امیر مؤمنان است، میگه شب 19 رمضان غسل مستحبه و شبی است که جد ما امیر مؤمنان در اون شب ضربت خورده است. در کتاب الزکات میگه ارمی عن ابی العالم علیه السلام، از امام هفتم تعبیر به عالم در روایات شده، امینم آمده اروی عن ابی العالم علیه السلام، از پدر عالمم، از پدرم عالم حکایت روایت میکنم. یا آمده سألت ابی العالم علیه السلام، یا در بعضی از اذکار مما نداوله نحن معاشر اهل البيت، این ذکر از ذکرهایی است که ما معاشر اهل بیت مداولت بر او داریم، مداومت بر او داریم. خب اینا قرینه بشه بر این که کتاب از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام است. صاحب حدائق هم که بیمعنا اصرار داره یه قرینه دیگه هم ذکر میکنه که ما ذیل بعضی اقوال دیگه و قرینه رو بررسی میکنیم. میگه شیخ صدوق خیلی بی کتاب اعتماد داره، علامتش هم اینه که بازمونده های کتاب شرایع شیخ صدوق رو وقتی مقایسه میکنیم با کتاب فقه و رضا در بسیاری از موارد با هم یکیه، معلوم میشه شیخ صدوق هم اعتماد داشته که کتاب از امام رضاست، طبقی کتاب فتوا داده است. و اینجور قرائن هم گاهی اشاره میکنن که اونا مهم نیست دیگه، قرائن مهم ایناست که عرض کرد. عرض میکنیم این احتمال بعید جدا و جه بعدین است که اولا این جناب قاضی امیر حسین کرکی ولو بعضی معاصرینش او هم توثیق کرده اند، شاید از این جهت مشکلی نباشه ولو بعضی تردید دارن، ولی یک نکته در کلمات او به نقل مجلسی آمده است که میگه کتاب به خط امام هشتم علیه السلام یا خط امام هشتم در این کتاب بوده است. نکته اول اینه که این یه حدس است، از کجا این آقا خط شناس بوده خط امام هشتم رو میشناخته است؟ نسبت به شهادت علما آنچه که هست یه ادعای سربسته است، اولا عجیب است فردی که حدود 250 صفحه را استنساخ کرده است چطور او صفحه‌ای که خطوط علما بوده اونجا رو استنساخ نکرده، با اینکه معهود این بوده است. شما ببینید وقتی نسخ خطی رو می نویسن افراد، یه وجهه مهم شهادات علما سعی می کنن اینا رو بیارن مطرح کنن، آیا این نسخه‌ای که من نوشتم علیه شهادت و فلان در فلان تاریخ و با این لفظ، حتی گاهی میگن طرف چپ اینجوری بود طرف راست اینجوری بود شهادت فلانی بود، این آقای قاضی امیر حسین میگه علیه شهادت العلماء، من این کتاب رو گرفتم استنساخ کردم 250 صفحه رو استنساخ میکنه، چطور این شهادت علماء رو گزارشگری نمیکنه؟ چند نفر از علما شما که بلعیان دیدی شهادت علما رو چطور گزارشگری نمی کنی که کدوم عالم شهادت داد که این کتاب تألیف امام رضا علیه السلام است؟ کجا؟ فقط ادعای سربسته اینه که علیه شهادت و جمع من العلما. خب چطور در کتابت اینا رو نیاوردی شما؟ بله شهادت جمعی از علما بوده، ولی کیا بودن چی بوده محتوا نیست دست ما، به ثابت خود این آقا رو ثابت کردیم. اما این نه، اون علما کیان که دارن شهادت میدن؟ باز باید تو اونا دارن شهادت میدن، اونا رو ما باید بررسی کنیم که فایده نداره برای ما علیه شهادت جمع من العلماء. اینم اول کلام بعضی ادعا دارن ولی قرینه ای برش نداریم. بله دیدم دیدم اونا رو. بله بله علامه مجلسی میگه خط اونه،
خط امام.
نه علامه مجلسی میگه او گفت که خط امام است. همه یه حرف ما اینه. این آقا حدس میزنه که خط امام، فاصلش با امام چقدره. یه وقت باز قرینه پیدا میکنیم که آقا 10 مکتوب در زمان این آقا بوده است از امام رضا و این آقا هم خطشناس بوده میتونسته تشخیص بده. باز به جمله اعتماد میکنیم ولی اینا هیچ کدومش قابل اثبات نیستش. اولا خطای امام رضا دست این آقا بوده یا نبوده، خودش خطشناس بوده که بتونه بفهمه یا نه، هیچ کدوم از اینا نیست. بله علامه مجلسی ابن وای که خودشم دیده بود از پدر نقل میکنه، مستقیم هم نمیگه، میگه پدرم گفت که او گفت که او خط امام رضا بود.
کتابو گرفتم نوشتم و تصحیح کردم، پدرم هم این رو گرفت و استنساخ.
خب بعد نه هر دو استنساخ میکنن علامه مجلسی ها. بعد میگه پدرم گفت که او گفت خط امام است. دیدم اینا رو این فایده نداره که علامه مجلسی میگه پدرم گفت که قاضی امیر حسین گفت که کتاب خط امام بوده. خب یک حدس از سوی قاضی امیر حسین. یه وقت متقارب العصرن خطوطم هست، میگیم اینم خطشناس تمام قضیه. اما این بحثا نیست، هزار سالم فاصله حداقل بین امام رضا و آقا. چطور فهمید خط امام رضاست؟ اگه شهادت علماست، کدوم یکی از علما شهادت دادن خط امام رضاست؟ خب اینا رو میآوردیشون، اینا هم که نیامدن. حالا الان عرض میکنیم. بله حالا مباحثات دیگه هم داریم. از فعلا ذالک که اگر این کتاب مبسوط جامع در ابواب فقه از امام رضا علیه السلام بوده است، بین اصحاب و محدثین در عصر امام و عصور بعدی شایع می شد، در حالی که می بینیم رواتی مثل فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، احمد ابن محمد ابن عیسی و ابراهیم ابن هاشم، در طبقات بعدی مشایخ الثلاثه، شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا که همه هدف جمع روایات امام هشتم است، هیچ اشاره‌ای به این که کتابی از امام هشتم در فقه هست اشاره ای نمی کنن. با این که می بینیم چند ورقه کوچک که در طب از امام رضا گزارشگری شده است در کتب قدما و نقل اونا به عناوین مختلف، طب الرضا، الرسالة الذهبیه، طب الرضوی گفته می شود، یا بعضی از اهل سنت چند ورقه رو تحت عنوان صحیفتون عن الامام الرضا گزارشگری می کنند. وقت یک کتاب مبسوط 200 صفحه جامع همه ابواب فقه از امام هشتم علیه السلام باشه، دست هیچ کی نرسیده. در زمان صفویه میگه یک عده از حجاج از قم آمدن مکه، من کتابو دیدم مطمئن شدم کتاب از امام رضاست. اینم مبعد دوم که چطور اگه هم چیزی باشه نقل نشده. اولاد ائمه رو ببینید، ائمه به کتاب علی استناد میکنن، مصحف فاطمه استناد میکنن. اگه یک کتاب جامع اینجوری از امام رضا باشه، امام جواد، امام عادی، امام عسکری استناد نمیکنه که در کتاب پدرمون امام رضا این نکته آمده؟ ابدا یک گزارشگری هم توی زمینه نمیبینیم. مبعد سوم جمله از مطالب در این کتاب خلاف ضرورت مذهب است. مثلا این غسلت قدمیک و نسیت المسح علیهما فإن ذلك يجزيك لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك. مهم زيل النقلات وكلاهما جائز المسح والغسل. در وضوء هر دو جائز مسح وغسل خلاف ضرورة مذهب الشيعة. در کتاب الطهاره بحث مقدار کر میگه علامت این ان تأخذ الحجر و ترمی به فی وسطه فإن بلغت امواجه من الحجر جنب الغدیر فهو دون الکر و ان لم یبلغ فهو کر. اگه کنار یک برکه غدیر یعنی برکه استادی و نه شک کردی کره یعنی یه سنگ بردار بنداز وسط برکه، اگه موجی که از این سنگ درست میشه تا کنار برکه آمد معلوم میشه کر نیست. اگه موج تا کنار برکه نیامد در وسط برکه شکست معلوم میشه آب کر است. این فتوا منصوب به ابو حنیفه است. احدی از علمای اسلام و علمای شیعه نگفته جز ابو حنیفه که این علامت کر است و توی کتاب آمده. همینجا دقت کنید به یک نکته‌ای که بعد میرسیم، تنها به شلمغانی نسبت داده شده. وقت بعد اینجا اونایی که میگن این کتاب کتاب تکلیف شلمغانی است مثل سید حسن صد از اینجا الهام گرفتن که این فتوا فتوای در بین علمای شیعه که بعد منحرف شد. حالا اشاره میکنیم تنها کسی که این فتوا ازش گزارش کرده شده شلمغانی. یا جواز الصلاة فی جلد المیته، در پوست میته میشه نماز خوند، لأن دباغته طهارته، همون که اهل سنت میگن اگه پوست سگ دباغی بشه پاک میشه، پوست میته دباغی بشه پاک میشه، لأن دباغته طهارته. در احکام شک که در نمازها نگاه کنید میبینید مباحثی که خلافه روایات متواتره در این باب است. بعضی از صوفیان سعی میکنن به کتاب استناد کنن چون نکته در کتاب آمده به نفع اوناست. صوفیه یه بحثی دارن برای حضور قلب در اهدن الصراط المستقیم، میگن یکی از مشایخ رو مد نظر بگیر برای حضور قلب، یکی از مشایخ طرق رو مد نظر قرار بده تا حضور قلب پیدا کنی. خب در این کتاب آمده است که این نکته آمده است که وقتی در نماز در وقت اهدن الصراط المستقیم وجعل واحدا من الائمه نصب عینک یا عینک، یکی از ائمه رو نصب عینت قرار بده تا این حضور قلب پیدا بشه. لذا بعضی از صوفیه خیلی استناد میکنن، اعتبارش هم میخوان ثابت کنن به جهت این تأیید این نکته است که اینجا آمده است. خب اینم مبعداتی که بالاخره این همه مطالب خلاف مذهب درش هست. این چطور از امام؟ خب یه قول اول که به نظر ما نمیشه بهش اعتماد کرد، دلیلی برای اعتماد بی‌معنا نیست، کتاب از امام هشتم باشه. نظریه دوم در انتصاب کتاب این است که این کتاب از آن ابن بابوی پدر شیخ صدوق است و همان کتاب شرایع است که این کتاب رو ابن بابوی برای فرزندشون شیخ صدوق نگاشتن. دو قرینه بر این معنا ذکر میکنن قائلین به این نظریه. یک میگن اسم پدر شیخ صدوق علی ابن موسی است. و اول این کتاب هم آمده یقول عبدالله علی ابن موسی. شما اشتباه کردید میگیدین علی ابن موسی امام رضاست. علی ابن موسی پدر شیخ صدوق. قرینه دوم میگوین کتاب شرایعش ابن بابوی ولو در دست ما نیست، ولی قسمت کمی از اول این کتاب وجود داره. برخی از گزارشگری ها هم در کتب شیخ صدوق از این کتاب آمده است. قال ابی فی رسالته در مختلف علامه هم برخی از نقل ها از این کتاب شرایع آمده است. ما این گزارشگری ها را از شرایع جمع میکنیم، مقارنه میکنیم با فقه الرضا، میبینیم در معتنابهی از مطالب نقل واحد است. همون گزارشگری های فقه الرضا گزارشگری های شرایع است. پس معلوم میشه این کتاب همون کتاب شرایع است از پدر شیخ صدوق، که اون وقت اگه این باشد که بحثی مرحوم آقای بروجردی دارن دوستان خاطرشون هست، ما بحث کردیم که اصول متلقات، یه بحثی هم ما چند جلسه نسبت به اصول متلقات داشتیم، وقت اگه مال پدر شیخ صدوق باشه میشه جزء اصول متلقات، وقت آثار زیادی برش بار میشه، فواید زیادی برش بار میشه. اینم یه نظریه است که قائلم دار. عرض میکنیم که این نظریه هم یه حدث است و قرائن مطمئنه نداره. اولا نام ابن بابوی علی ابن حسین ابن موسی است، نه علی ابن موسی. و معهودم نیست که ابن بابوی رو به عنوان علی ابن موسی بنامند. لذا این قرینه که باطل. قرینه دوم هم که مطالبی از این کتاب هماهنگ با شرایع است، خب اینم اثبات نمی کنه که این همون شرایع است. یه احتمال دیگه هم داره که بعدم ذکر میکنیم توضیح میدیم. لذا قرینه مطمئن نداریم که این کتاب کتاب شرایع شیخ صدوق باشه. بله بله جدی و اونام که معلوم. قول سوم نظریه است که مرحوم نایمی در رسالتون فالصلاه فی المشکوک این نظریه رو ارائه میدهند. البته قبل از مرحوم نائینی هم در کلمات مرحوم نوری صاحب مستدرک هم به عنوان یک احتمال بهش اشاره شده است. اون نظریه این است که مرحوم نائینی می فرماین الذي اظنه قویا، اون چی که من قویاً احتمال میدم این است که مؤلف این کتاب شریف موسوم به فقه رضوی احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب نوادر الحکمه است، که اگه این باشه باز خیلی مطلب دیگه تمام کتاب میشه در کمال اعتبار و وثاقت. یه توضیح مرحوم ناینی اینجا دارن به سه قسم میکنن مضمون کتاب رو که او توضیح رو فردا اشاره میکنیم و مطلب رو پی میگیریم. ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.